بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان برای امامت، فصل سوم، تا لایق جانان شوی.
جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. واقعه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها پدیده ایست که بسیار اعماق شگفت انگیزی در تحلیل این واقعه نهفته است و اگر خوب کندوکاف صورت بگیره در عقبه این داستان و علت پدید اومدن این جریان، انسان به یک زوایای کمتر شناخته شده و کمتر توجه شده میرسه. یکی از این زوایا رو این چند شب انشالله با هم دیگه مرور خواهیم کرد. مبحثی که توی این پنج شب انشالله بنا داریم که بهش بپردازیم، از یک بیگانگی میخوایم با هم گفتگو بکنیم که خیلی این بیگانگی ظاهر قضیه فاطمیه نیست. یه جورایی آدم احساس میکنه اینها خیلی با حرف و منطق و حال و هوای حضرت زهرا سلام الله علیها بیگانند، با امیرالمومنین بیگانند، نمیفهمن امیرالمومنین چی میگه و فاطمه زهرا چی میگه و چی میخواد. یه جور بیگانگی داره تو این داستان دیده میشه. این بیگانگی ریشهش چیه؟ کجاست؟ اصل این بیگانگی کجاست؟ یکم میخوایم اینو تحلیل بکنیم. فکر میکنم به مطالب خوب و نکات خوبی انشالله برسیم و انشالله که چراغ راهمون باشه این مباحث. ببینید، یه روایتی داریم از امیرالمومنین که در نهج البلاغه هم این رو داریم، حکمت 172 نهج البلاغه است، معروف هم هست، زیاد شنیدید. الناس اعداء ما جهلوا، مردم با چیزی دشمنی میکنن که نمیشناسن. مردم دشمن اون چیزی هن که نسبت بهش جهل دارن. ریشه دشمنی ها جهله. این یکم روش بحث بکنیم. یعنی چی؟ آدم نسبت به چیزی که نمیشناسه اونس نسبت بهش نداره، نسبت به فایده این خیلی باور نداره. آدم به صورت ناخودآگاه، به صورت طبیعی با اون پدیده هایی که ارتباط، یعنی ادراک خاص و شناخت خاص نسبت بهش نداره، ارتباط برقرار نمیکنه. نسبت به خیلی چیزا همینه، نسبت به یک کتاب هم همینه، نسبت به یک سخنران هم همینه. بگن آقا مثلا فلان سخنرانی رو گوش بده، آدم وقت نمیدونه این کیه، چیه، چی گفته، خاصیتش چیه، فایدهش چیه، حرفش از کجاست. قاعدتا کسی مشتاق نمیشه از اون اول که بشینه اینو گوش بده. بعد که یکمی گوش داد، دید که نه، مسکه حرفش حساب منطقی داره، رو حساب حرف میزنه، رو مبنا حرف میزنه، تعریفی، تاییدی از جایی، آرام آرام که شناختش بیشتر میشه، دلش هم قرص میشه. نسبت به غذا مثلا، آدم وقتی نمیدونه این چیه، فایدهش چیه، خاصیتش چیه، معمولا پرهیز داره، گارد داره، انس نداره، تمایل نداره. نسبت به یه میوه هم همینطوره، نسبت به یه کتاب هم همینه، نسبت به یه پوشاک هم همینه، نسبت به یه ماشین هم همینه. شما بخواید ماشین بخرین، اون ماشینی که قبلا سوار شدی تو اقوامتون، نزدیکانتون کسی سوارش میشده، تعریف کردن. چرا تو این شبکه‌های ارتباطی، تو این شبکه‌های اجتماعی که برای بازار و خرید و فروشه، معمولا مثلا نظرات کاربران رو میذارن. دیدید دیگه، شما یه جنسی میخواید بخرید، هممون همینطوریم قاعدتا، ما که اینجوریم شما فکر می‌کنم همینطور باشه. می‌خوام چه بدونم پیش‌گوشتی بخرید، میان اول نگاه می‌کنیم نظرات کاربران چیه، رأیش چقدره، مثلا 5 تا ستاره پره یا نه، اون خیلی عالیه رأیش، عالیه، خیلی خوبه، چند درصد رضایت کاربران، مشتری‌ها چند درصد بوده، اون کامنت‌ها، نظرایی که گذاشتن چی گفتن. آدم خوب اونا رو بررسی میکنه. ممکنه که اصلا اونا جهت‌دهی شده باشه ها، خیلی هم راحت جهت‌دهی این کارو، 10 نفر شما اجیر میکنه بیان اونجا کامنت مثبت بذارن، ولی این جهت میده به ذهن مخاطب. وقتی 10 نفر تایید کردن، آدم احساس میکنه پس این فایده داره، یه شناختی اجمالا پیدا میکنه. ولی اون چیزی که آدم میاد یه جنسیه، هیچ نظری زیرش نیست، هیچ تاییدی نیست، جنسش هم معلوم نیست که اصلا اصل نیست. آدم به طبیعت خودش و به در واقع طبع اولیه خودش کششی نسبت به این پیدا نمیکنه، فاصله میفته بین این و اون. این میشه دشمنی، بی‌رغبتی، بی‌تفاوتی، زاویه پیدا کردن. مثلا خطشو عوض میکنه، مسیرشو عوض میکنه، میره سراغ یه جنس دیگه، میره سراغ یه کالای دیگه. امیرالمومنین فرمود ریشه دشمنی ها جهله. آقا همیشه همینطوره؟ بله. خب یعنی الان مثلا ما با اسرائیلیا دشمنی به خاطر جهلمونه؟ با شیطان مثلا باید دشمن باشیم به خاطر جهله؟ بله. این چرا برای جهله؟ این به خاطر جهل شما نیست، اون به خاطر جهل شیطانه، اون به خاطر جهل اسرائیلیاست. اونا جاهل بودن، دشمنی کردن، دشمنی شما در برابر دشمنی اوناست، یعنی دشمنی شما دفع شر اوناست. دشمنی شما دیگه اثر جهلتون نیست، اثر علمه. ولی اون چیزی که ریشه این دعوا بود و مبدأ این دعوا بود چی بود؟ بازم جهل بود. از اونجا شروع شد دیگه. اونا نمیدونستن، اونا خبر نداشتن، اونا نمیشناختن، اونا حالیشون نبود، یه کارایی کردن، یه کسی حالیش نیست، نمیفهمه این دزدی چقدر بده، میاد دزدی میکنه، شما با این دزد دشمنی میکنید. دشمنی شما آگاهانه است با دزده و میدانی که با دزد باید دشمنی کرد، ولی اصل دعوا کجا بود؟ از جهل دزد بود. پس ریشه تمام دعواها چیه؟ جهله، ندونستنه. همیشه این گارد گرفتنه، زاویه پیدا کردنه، از یه جهلی شروع میشه. نمیدونه، یه کسی خاصیت این آب رو نمیدونه. خاصیت بچه چرا با آمپول دشمنه؟ چون فقط این ازش دردش رو میبینه، خاصیت آمپول رو نمیفهمه، جهل داره نسبت به آمپول. اگه بدونه، حالا تا آمپول میگم باز دعوا نشه که آقا آمپول واکسن خوبه بده، از این دعوایی که الحمدلله کم نیست. حالا شما مثال رو بگیرید دیگه، در مثال مناقشه نیست. نسبت به مدرسه رفتن مثلا بچه خوشش نمیاد، نسبت به کلاس ریاضی مثلا خوشش نمیاد. اگه بچه ها بخوان خودشون برای خودشون برنامه ریزی بکنن، از 4 زنگ در هر روز 3 تاشو میذارن ورزش، یکیش هم احتیاطا میذارن هنر. درسته؟ کسی حوصله فیزیک و شیمی و ریاضی و این چیزا رو معمولا نداره. بیشترش هم به چی برمیگره؟ به این برمیگره که نمیدونه خاصیتش چیه. حالا یاد گرفتیم اتحاد نمیدونه مزدوج فلان، جذر این رادیکال اینو مثلا گرفت. خب حالا سوم نماز انتگرال که الان اصلا دیگه داره برمیفته، انتگرال میگن اصلا خاصیت واقعا نداره. خب وقتی خاصیت نداره، من برای چی باید بخونم؟ برای چی باید یاد بگیرم؟ به درد کجا میخوره؟ آدم نسبت به اون چیزی واکنش مثبت و علاقه و تمایل نشون میده که احساس میکنه این براش فایده داره و اینم میشناسه، آگاه نسبت بهش، میدانه که این فایده داره. اون فایده البته ممکنه بازم اشتباه روش صورت بگیره ها، بچه آدامس رو دوست داره، بستنی رو هم دوست داره، چون میدونه فایده داره. فایدهش رو چی میدونه؟ مزهش میدونه. این نمیدونه برای ضرر داره، برای کبدش ضرر داره، چربیش، قندش، هزار یکی ضرر داره. این چون فایده رو تو مزه میبینه، یه بار که تست کرد، بچه هم متعالی ندیدیم در طول تاریخ، هم فکر نمیکنم بوده باشه که بستنی بخوره و بگه اه اه بدم اومد. اگه دیدید گزارش بدید که میشه ازش مستند ساخت. یعنی خیلی پدیده نادریه واقعا یه بچه بستنی بخوره بگه حالا من هم خور. آخه یه کسی رو اجازه بودن برده دادن یه باقی، شب تا صبح مونده بود و صبح اومده و بیامش گفته دادن چطور؟ بگو خیلی بی خود. گفتن که چرا؟ گفت که اول که بوی گند گل همه جا رو برداشته بود، بعدش هم این تا صبح صدای عرعر بلبل نذاشت ما بخوریم. این تقریبا همچین چیزیه. این بچه گفتش که آقا بستنی خیلی بدمزه است، شبیه همین عرعر بلبله. نداریم همچین اینقدر دیگه کج سلیقه که بگه آقا اینقدر مثلا. پس بچه فایده رو تو چی میدونه؟ تو مزه میدونه. بازی رو دوست داره، فوتبال رو دوست داره، گیم رو دوست داره، پی اس رو دوست داره. چرا؟ سرش گرم میشه، کیف میده، تنوع داره، فایده رو تو این میبینه. پس یه جهل داریم نسبت به این که اصلا فایده داره یا نداره، یه جهل هم داریم نسبت به اصل اشتباه در این که این فایده داره، داره اشتباه میکنه، جاهله، نمیفهمه که این فایده نداره و ضرر داره. اینجا هم در واقع داره آسیب میزنه به خودش دیگه، به یه کسی داره آسیب میزنه بر اساس جهلش. پس ریشه همه آسیب‌ها و دعواها و اختلافات و مشکلات جهل. خیلی هم دایره وسیعی داره. اگه بخوایم بحث بکنیم، امام صادق فرمود اگه مردم تفاوت‌های همدیگر رو میدونستن، هیچ‌وقت با هم دیگه دعواشون نمیشه. خیلی روایت جالبه. که آقا این اصلا یه ویژگی‌های دیگه‌ای داره، خدا یه چیزای دیگه به این داده. بعد ماها رو حساب خودمون فکر میکنیم مثلا من چون محبت رو در این میدونم، پس اگه اون این شکلی برخورد نمیکنه یعنی محبت نداره. بعد چون از بچگی محبت رو در این دیدم، فکر میکنم محبت دیگه اصلا مصداق دیگه ای نداره. اون همش جهل دیگه. گفت بچه عروسه رفته به خونه شوهر، بعد این ماهی که میخواست درست بکنه سر ماهی رو قیچی میکرد، تای ماهی رو هم از نصفه قیچی میگه مینداخت دور و بقیهش رو مینداخت تو ماهی تابه ماهی درست میگه. یکی بهش گفتش که خب چرا اینجوری میکنی؟ گفت من دیدم که من بچگی هر وقت مامانم ماهی درست میکرد این مدلی درست میگه. به مادرش گفتن که خب هاش خانم این بچه تو از تو یاد گرفته ماهی اینجوری درست میکنه. بگش گفت بچه جان نادان، برای چی این کار رو میکنی؟ گفت من دیدم تو اینجور میکنی. گفت خب من اینجور میکنم چون مایتابه هم کوچیک بود. تو مایتابه به این گندگی داری؟ این دیگه نیومده رو مؤلفه های دیگه فکر بکنه که این لزومن به معنای دستور العمل پخته این قضا نیست. این ممکنه بخاطر اینکه مایتابهش کوچیکه داره این کار رو میکنه. شیطان هم میدونید از این جهل ما خیلی استفاده میکنه و اصلا اون محل نفوذش و محل فعالیتش همین جهلمونه. یه کسی مثلا نماز خونه، نمازاش قضا نمیشه. الان امروز بنده سر کلاس داشتم میگفتم شما تصور کنید یه نفر توی خلوتی، یه جوانی در یک دامی بیفته، یه زنی مثلا براش یه دام گناه داره، این از اون دام فرار میکنه، بعد مثلا 100 تا زن دیگه دام براش پهن میکنن، از اون 100 تا هم فرار میکنه، بعدش تصادف میکنه، ضربه مغزی میشه، میره تو کما. خب شما هم تصورتون از این قضیه چیه؟ بقیه تصورشون چیه؟ یه جای کار احتمالاً دل یکی از اینها شکونده، اشتباه کرده. علل قاعده نباید، داستان نباید اینطور تموم میشه. خب این داستان واقعیت داره. حضرت یوسف علیه السلام نفر اول رو دک کرد، 100 تا دیگه اومدن دک کرد، 15 سال افتاد زندان. با اتهام هم افتاد زندان، با بی‌آبرویی. خب ما باشیم میگیم که این حتما یه جایی یه کاری یا سحرش کردن بستنش، این احتمال بچه خوبی بود، نصر خیلی عجیب. یا یه جای کارو بالاخره اشتباه رفته. نه آقا تو اصلا اشتباه فکر کردی که اگه کسی آدم خوبی بود یعنی مثلا بعد اینطور بشه، خوبا زندان نمیافتن، خوبا گرفتار نمیشن، خوبا همیشه خوشن. این جهل تو بوده، اشتباه فکر میکردی، اشتباه فهمیدی. چی میگم داداش داری اشتباه میزنی، اشتباه گرفتی. خیلی قضايا یه جور دیگه ایه که ما فکر نمی‌کنیم. روایت داره از امیرالمومنین خیلی جالب، فهمون لا تو آدو ما تجهلون، نسبت به چیزایی که نمی‌دونین دشمنی نکنین. فان اکثر العلم فی ما لا تعرفون، بیشتر این تو همون چیزایی که ازش خبر نداری. همسر شهید احمدی روشن تازگی اومد بابا شهید ما با شکر موشک درست می‌کردی، این چهار تا احمق هی دست گرفتن. بعد بعدا معلوم شد اصلا یه مدل موشکه با شکر درست می‌کنه. خب اکثر چیزایی که نمی‌دونی درسته، همینه، تو نمیدونی، دست میگیرن مسخره میکنن از جهلشونه، از حماقتشونه. بعد خودش سر تا پا اشکاله، ایراده، نمیفهمه اشکال و ایراده اینو، به همین خوشه. یکی که درست داره زندگی میکنه، رو قاعده داره رفتار میکنه، چون اکثرا جاهلن دیگه، این میشه تافته جدا بافته، این مسخره میشه، چون مثل بقیه نیست. قضیه اون شهر است که همه خودشونو میخاروندن، یه نفر سالم اومده و همه ریختن زدنش، گفتن این مریضه، بردن بین خودشون، این هم خارجش که گفتن آفرین حالا آدم حسابی شدی، میتونی بیاری مثل بقیه زندگی کنی. یه نفر الان مثل آدم میخواد ازدواج کنه، مثل آدم میخواد بره سر خونه زندگی، مثل آدم میخواد زندگیشو تنظیم بکنه، نه اونجوری که بقیه میگن، نه اونجوری که بقیه رفتن مسخرش میکنن، فوشش میدن. بعد بقیه هم که نگاه میکنیم اکثرا جاهلانه است، هیچ مبنایی نداره. خب برای چی باید اینطوری؟ مثلا کی گفته اینو؟ خیلی عجیبه واقعا. الان تو اروپا خیلی جاها، خیلی مثلا هلند رو شنیدم اینطوریه، خیلی جای دیگه اینطوریه، دختر و پسر خیلی هاشون، حالا نمیدونم در چه حدی به چند درصد، وقتی میخوان ازدواج بکنن میرن جنسای دست دوم میگیرن، با یخچال دست دوم و تلویزیون دست دوم زندگیشون شروع میکنن. الان اینجا تو امریکا تو ما کسی این کار بکنه بهش چی میگن؟ جهاز بیارن مثلا یخچال دست دوم، تلویزیون دست دوم. الان که کله پاچه رو توی فریزر میرن، اونجا سرویس بهداشتی رو طرف میرن گل میبارن دورشو. آه چرا؟ هیچ کسی به این فکر نمیکنه. چرا؟ اصلا قرار نیست کسی فکر بکنه. اینا همش مصادیق جهل، نادونیه، فکر نکردنه، بیعقلیه. همه مشکلات هم به همین برمیگرده. ازدواج چرا انقدر طولانی میشه؟ ازدواج معلول یه سری جهالت‌های ماست. اگه انقدر سختش نکنیم، انقدر الکی گیر ندیم، البته مشکلات هست سر جاش، بنده هم قبول دارم ما مثل شما مشکلات داریم، شاید بیشتر از شما مشکلات داریم، ولی خیلیاش الکیه، خیلیاش اصلا واقعی نیست، کیکه الکیه. اینی که الا بالله همچین یخچالی، الا بالله همچین تلویزیونی، اصلا آدم نمیفهم از کجا اومده، برای چی. بعد به خودمونم معمولا سوء ظن نداریم، به فکرمون معمولا یه بار برنمیگردیم از خودمون سوال کنیم خب برای چی، یه بار به خودمون نمیگیم خب شاید تو اشتباه میکنی، خب شاید اصلا این درست نباشه. خب همه میگن ولی شاید درست نباشه، کم پیش میاد یه کسی. حالا میگن جاذبه رو نیوتن کشف کرده، در حالی که حالا قبل از نیوتن بعضی از دانشمندان اسلامی کشفش کرده بودن جاذبه رو، اسنادش هم موجوده. ولی میگن حالا مثلا تفاوت نیوتن با بقیه در چی بود؟ این سیبه وقتی افتاد رفت روش فکر کرد، رفت روش فکر کرد، بقیه همجور عادی رد میشن. خب چرا؟ چرا این باید بیفته؟ البته این از جهت فلسفه قانون جاذبه مشکلاتی داره دیگه، حالا نمیخوام وارد نقد نیوتن بشم. بله سیب اگه باشه میفته، ولی دود باشه چی؟ دودم میاد پایین، دود میره بالا، معلوم شد خیلی به جاذبه زمین ربط نداره، به ثقلش ربط داره، به چگالی ربط داره. حالا یه بحث دیگه است، واردش نمیشم، بحث فلسفی داره. شیء ثقیل به مبدا خودش برمیگرده، بحث جاذبه زمین نیست، بحث جاذبه هر شیء، هر ثقیلی به اون مرکز ثقل و هر چیزی به متجانس خودش. حالا نمیخوام وارد اون بشم. بعضی‌ها فکر می‌کنن تفاوت اون کسی که مخترعه، تفاوت آدم نخبه، تفاوت یک آدم نابغه با دیگران در اینه که این فکر می‌کنه، این خیلی تو این پوسته‌ها و تو این ساختارها نمیمونه، چون همه رفتن، چون همه اینجور گفتن. این آدم عاقله، این آدم عالمه. پس ریشه دشمنی ها جهله. آدم وقتی از یه چیزی، از فوایدش، از محتواش، از خاصیتش خبر نداره، به صورت عادی و ناخودآگاه فاصله میگیره از این. تو روایات هم داریم مطالب جالبی هم داریم، مثلا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، میفرمایند من جهل شیئا آبه. خیلی قشنگ، هر کی وقتی از یه چیزی خبر نداره عیبشو میگه، این در نگاهش فقط عیب و ایراد میگه. نسبت به خیلی چیزا همینه دیگه، این عیب و ایراد. مثلا ما گاهی برامون پیش اومده این بچه مثلا توی ماشین دراز کشیده، بعد هی میافتیم تو دست انداز. حالا جاده همون هم که ماشالله جاذبه های توریستیش یکیش همین دست اندازش. بعد بچه شروع میکنه قرقر کردن، این چیه اصلا دست انداز برای چی گذاشته؟ این بچه نمیده دست انداز چقدر خاصیت داره، نمیشه هم بهش حالی کنی. در نگاه این دست انداز یکی از بیخودترین چیزاست، برای اینکه این بچه میخواد بخوابه هی تق و توق میافته یا میپره اصابش خورد میشه. این نمیدونه بابا اگه این نباشه چقدر آدم کشته میشن، چقدر ماشین تصادف میکنه. خیلی لازمه دست انداز، به خاطر جهلشه. جهلش هم به این برمیگرده، حالا آیه قرآن اینه میفرماید که بلکد نبو به ما لم یوهی تو به علمه، احاطه نداره، همه زوایاشو خبر نداره، خیلی چیزاش هست که نمیدونه. این خیلی نکته ویژه‌ایه، حالا الان خیلی نمیخوام واردش بشم، جای بحث جدی داره. خیلی چیزا ممکنه 90 تاش با اون چیزی که ما فکر میکنیم جور در بیاد، ولی 10% تفاوت داره. خیلی چیزا اونجوری که ما فکر میکنیم نیست، مصادیق فراوانی هم داره، هم تو زندگی طبیعیمون هم همین شکلیه. تو زندگی همون هم که میبینید چقدر به اشتباه میخوریم، چقدر دارو فکر میکنیم آدم های خوبی هم به درد بخورن، بعدن میری میبینی این شکلی نیست. یه رو باید براتون بخونم، خیلی جالب، از امیرالمومنین علیه السلام میفهمند الجاهل و یمیل و الی شکله. خیلی جالب، با این روایت اگه بخوام وارد بحث بشم یه دور کل ساختارهای ذهنیمون از هم میپاشه. یکی از ویژگی‌های آدم جاهل میدونین چیه؟ از هم تیپ و هم شکل خودش خوشش میاد. خب این که خیلی خوبه ها؟ نه دیگه، خب چرا بده؟ برای اینکه یکم تحلیل بکنم، این روایت سنگین بود الان، نه؟ ها؟ هستید اصلا؟ روایت سنگین بود یا نبود؟ عجیب نبود روایت؟ جاهل به هم تیپ خودش علاقه منده، میل داره. یعنی چی؟ یعنی سراغ هم تیپ خودمون نریم؟ این هم تیپ منظور هم تیپ اعتقادی و فکری و اینا نیست، که شما دنبال یه آدمی باشه که فکرش درست باشه، شخصیتش، اخلاقش. این نگاه میکنه این هم مثل من بزلگوه، این هم مثل من دست و دلواز ولخرجه. خیلی اصلا این مدلی ازدواج میکنن دیگه. چرا؟ برای اینکه اگه من ولخرجم اون ولخرج نباشه، بعد میخواد به من گیر بده که اینجا چرا خرج کردی، اونجا چرا خرج نکردی. اینا من نمیتونم با این آدم زندگی کنم. این که از اون مواردی که ما نمیفهمیم، فهم میکنیم میفهمیم. خب همین خوبه بنده خدا، خواخه اعصابم خورد میشه. اصلا زندگی باید با اعصاب خوردی باشه. فرایند رشد توش اعصاب خوردی نهفته است، اعصاب خوردی درست و رو حساب با میزان و استاندارد، نه اعصاب خوردی های الکی اینا که ما تو زندگی داریم. اتفاقا ما چون استاندارد زندگی نمی کنیم، معمولا بعدا به یک اعصاب خوردی الکی میخوریم. یکیش همین طلاقایی که فت و فراوانه تو زندگی هم. این میخواد این که اون اعصاب خوردی های درست و حسابی و اصلی رو تحمل نکرده، بعد به طلاق میکشه، اعصاب خوردی های الکی رو باید تحمل کنه. اتفاقا آدم به همشکل خودش نباید لزومن، همشکل منظوری همشکل ظاهری. این همشکل هم تو روایت دیگه هم داره که اصلا جاهل فقط به ظاهر نگاه میکنه. یه کسی چرب زبونه، اینو نفسشو کیف میاره باش، خوب حرف میزنه، تحویلش میگیره، گول همینا میخوره، نمیدونه بابا اونی که میخواد جیب تو بزنه که نمیاد جور اخ بکنه بگه ازت متنفرم بده کیف پولتو فلان فلان شده. اونی که میخواد جیب تو بزنه میگه تو چه اون داستان زاغ و چی بود روبا چه سری چه دومی عجب پای دیگه. الان دیگه البته گفتن چاپ جدیدش روباه وقتی به زاغه میگه میگه اون مال قبلا بود من دیگه دانشگاه رفتم الان دیگه باسواد شدم. وایستاده میگه بابا چقدر تو باحالی، چقدر خوشگلی، چقدر خوشتیپی، چه استایلی، چه فلانی. اینم بدبخت خوشش میاد این چهار تا کامنت این شکلی براش میذارن، هی یه ور دیگه این موشو فر میده و یه ور دیگه رو عیان میکنه و فکر میکنه که اینا دوستش دارن و دلسوزشن و همینایی که تو جامعهمون هم امروز میبینیم مهندسی فرهنگی و اجتماعی داره روش صورت میگیره، از جهل داره استفاده میکنه، از این همشکلش خوشش میاد. در حالی که تو اگه بخوای رشد بکنی خوب دقت بکنی، این نقطه گرانیگاه بحث این پنجشنبه تیکه اصلیش اینجاست، شاه بیتش اینجاست که اساساً فرایند رشد و حرکت وقتی رخ میده که من بفهمم این جایی که وایستادم جای من نیست، من مال اینجا نیستم، من جام درست نیست، من اونی که باید باشم نیستم. تا آدم به این نکته و این نقطه نرسه اصلا حرکت نمیکنه و شیطون دقیقا نمیذاره همین نکته رو ما بهش برسیم. تو خیلی هم خوبی، خیلی هم جای خوبی، بقیه سر جای خودشون نیستن، مگه چته، مگه چی شده. و هر کی هم که همشکل ماست که تکون نخورده و تکون نمیخوره و به من میگه تکون نخور خوشم میاد، هر کی هم که میخواد یه تکونی بده بدم میاد. اون سخنانی که وقتی میشینی گوش میدی احساس میکنی خیلی عقبی، خیلی باید کار بکنی، اینا معمولا جاذبه نداره. بعد 4-5 کا فالوور پیدا میکنه. اونی که بگه اصلا تو خوبی، اگه تو هم بدی به خاطر اینکه من بدم، میره رو 5 میلیون. هر چی شروع بر بگی بیشتر طرف داری. تو که مشکل نداری که. امام حسین هور هم اصلا مقالطات عجیبه. خب امام حسین هور رو پذیرفت؟ کدوم هور رو؟ هوری که فهمید جای خوب وای نستاده و تکون بخوره رو پذیرفت، یا هوری که فهمید جاش خوبه؟ چرا شعروور میگیم آخه ما؟ هورو کی پذیرو؟ وقتی که فهمید من سر جام نیستم، باید تکون بخورم. بله اون موقع اگه حرکت کردی یه ساعت هم تا شهادت تا آخر عمرت مونده باشه تو همون یه ساعت میبرن. ولی هورو اینجا پذیرو، این هورو پذیرو، نه هوری که بگم مگه چی آقا که اختلاس که نکردیم، دزدی که نکردیم، حالا گفتم رو کم اونجا وای سالو همجا خیمه بزن. نه اصلا میگه نه تو بالاخره بنده خدایی، بیا بغلم. بعضی اینجوری انسان و خدا رو معرفی میکنن، اینا خیانت دارن میکنن، نابود دارن میکنن آدمیزاد. و ما خوشمون میاد دیگه از این لالایی، معمولا آدمیزاد. ما که میگم منظورم شما ها نیستید، منظورم آدمی، طبع آدمیه. طبع آدمی از نقد، از نقص، از اقرار به نقص بدش میاد. و میدونید اصلا کلید واژه ارتباط با خدا همینه، تمام ادعیه ما همینه. شما دعای کمیلی که امشب وارد شده رو بخونید، تمام حرف از اول تا آخر چیه؟ من ضعیفم و من نمیتونم و من همین بلاهای اینجاشو نمیتونم تحمل کنم و بلاهای اونجایی که دیگه اصلا نمیتونم تحمل کنم، به دادم برس و من اونجام برم میگم من دنبالت میگردم و اونجام دست از محبتت بر نمیدارم و من دنبالت هم، من میخوام، من بهت نیاز دارم، من گرفتارتم، همش ایناست. ولی بعضی از ما میخوان مراجعت هم کنیم میگیم خدای میدونی که به هر حال تو خیلی بنده خوب خیلی نداری، اکثرا که نماز و اینا که ندارن دیگه، یه ما نماز خونیم دیگه، اینم دیگه نپرون دیگه، انصافا مراجعت ما چکیدش این دیگه، ما یه دونه رو نگه دار که اگه ندیم منم دیگه میرم و دیگه من یه دونه رو برای خودت نگهد. گفتم اینو توی جلسه مناجات شم رو، رب انک تعلم و انی شریف فاغفر لی، مناجات شم بود. راوی میگه دیدم رفت مسجد و دنبالش رفتم ببینم چیکار میکنه، دیدم نماز خونه بعدش دعا کرد، خدای تو که میدونی من خوبم، رب انک تعلم انی شریف، تو که میتونی من خوبه، بس ببخش ما رو. وقتی اینقدر خوبی اصلا نیاز به بخشش نداری، تو انگار اصلا تو رو دروازه با خدا مونده. پخفل بعد امام سجاد شما ببینید مناجاتش، الهی انک از ذره او اقل، من یه ذره همونم نیستم، من هیچی نیستم، ما انا و ما خطری. چقدر تعابیر عجیبه در مناجات ابو حمزه. آخه مگه من چیم تو بخوای من عذاب کنی؟ اینجوری حرف میزنم، نه اینکه من خوبم تو هم که دیگه من خلق کرده باشه. میگه تو من عذاب کنی قدرتت اثبات میشه؟ میخوای با عذاب من قدرت نمایی کنی؟ تو چه نیازی داری به اینکه با عذاب من قدرت نمایی کنی؟ من چه ارزشی دارم؟ تو اگه ببخشی کرمت رو میاد، جلوه میکنه. بعد دیگه بعضی تعابیرم که دیگه بی‌نظیره، تو اگه منو عذاب بکنی دشمنان پیغمبر خوشحال میشن، اگه منو ببخشی پیغمبر و اهل بیت خوشحال میشن. بیا اهل بیتو خوشحال کن. این ادبیاتو همش از یه نقطه‌ایه که خودشو تو اون نقطه ضعیف میدونه، محتاج میدونه، فقیر میدونه. پس جهل پایه همه دشمنی هاست و پایه همه جهل ها جهل ما به خودمونه. این کلام امیرالمومنینه، اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه، بدترین و بالاترین جهل که آدم خودشو نمیشناسه. کفا بالمرء جهلا ان یجهل قدره، برای جاهل بودن آدم همینقدر بسه که اندازه و جایگاه خودشو نمیدونه، خودشو نمیشناسه. این خیلی نکته مهمیه. ما معمولا تو تحلیل های سیاسی و اجتماعی و اینا به این نکته توجه نمیکنیم، عقبه داستان تا اینجا نمیاریم. یه ریشه‌ای تو خودمون داره، یه اختلالی تو شناختمون صورت گرفته و هر جا دقت هر جای اختلالی تو شناختمونه، اون اختلال در شناخت به اختلال شناخت من به خودم برمیگرده. حواسم نبوده من کیم که نسبت به یه چیز دیگه اشتباه کردم. و این یه بحث مفصلی داره. ریشه تمام معرفت ها اینه که خودم رو بشناسم، ریشه تمام جهالت ها اینه که خودم رو نشناسم. چرا گنده میام؟ آقا من چند روزه فلان مشکل رو حل میکنم. لزومن هم ممکنه دروغ نباشه ها، بعضی از اینایی که اینا رو میگن شاید واقعا هم دروغ، واقعا فکر میکنه مثلا چند روزه میشه فلان مشکل رو حل کرد. تحلیل غلطش از کجا اومده؟ میگه ببین من گفتگو بلدم و آدم خوش اخلاقی ام و میرم میشینم و حرف میزنیم و دو تا چیز اون میگه و دو تا چیز من میگم و دو تا چیز اون میده و دو تا چیز من میدم و تموم. من این کارم؟ این من این کارمش اصل مشکلش که کسی با اون کار نداره اینه، اصل عیب اینه. تو اصلا کاره ای نیستی. لا حول ولا قوت الا بالله. خدا همه کار است. ان القوه لله جميعا، ان العزه لله جميعا. بعد اونم قواعدی داره اگه بخواد مشکلی کاری، نه همش فرمول داره، دست من و تو نیست. فکر میکنم من میتونم، من از پسش برمیام، کار منه، من این کارم، من واردم، من بلدم. چقدرم خدا ما رو میچلونه تو این چیزامون و جهالت هامون رو به رخمون میکشه. یکی از اون ابعاد اعجاز انگیز ربوبیت خدا همینه، این ناتوانایی ها و نادانی های ما رو به رخمون میکشه. ببین مگه نمیگفتیم میتونم؟ باشه ببینم. مگه نمیگفتیم میدونم؟ ببینم. یه جاهایی با یه چیزایی نمیدونم، شما هم حتما مواجه شدید، یه وقتی همه چیز اوکیه، همه چیز رواله، همه چیز رو به راه، از یه جاهایی یه چیزی رو خراب میکنه. یه وقتایی هم هیچی رو به راه نیست. پاسپورت رو داری، ویزا رو داری، بلیط هواپیما رو داری، یهو از یه جایی مشکلی میخوره نمیری سفر. ما یه سفر کربلا دیگه نمیتونم با جزئیات توضیح بدم براتون که چی بوده و خیلی هم روش فکر نکنیم. رفتیم پاسپورتمون تموم شده بود، رفتیم پاسپورت رو بدیم تمدید کنه، گفت که کارت ملی. گفتم که کارت ملیمونو سفارش دادیم هم نیومد. گفت خب شناسنامه‌تون نشون بده. شناسنامه رو دید گفت اینم قدیمی شده، شناسنامه رو باطل کرد. پاسپورت هم هیچی. اون کربلا دیگه ما مطمئن بودیم که نمیشه رفت دیگه، نه پاسپورت داشتیم نه کارت ملی نه شناسنامه و رفتیم کربلا دیگه، به تیولرز هم نبود البته و رفتیم کربلا. چرا کربلای دیگه هم همه چی رو اوکی، همه چی رو برا قدرت نمایی خودت دیگه. من میخوام ببرم میبرم، تو چی کار داری؟ من بلد یه جوری میبرم اصلا باورت نشه. تو روایت هم داره، خیلی زیباست این روایت، خیلی جالب. این خدا اصلا، این خدای خیلی فهم میکنه اصلا. این خدای همه به قول ماها عبارت غلطیه ها، این خدا همه زورش رو گذاشته که هی ما رو آچمز کنه. چجوری آچمز کنه؟ بگه اصلا آیه قرآن الله یستهزئ بهم، خدا اینا رو مسخره میکنه. یکی از این اقسام مسخره کردن خدا اینه، میگه چی شد؟ بلد نبودی نه؟ چی شد؟ جا خوردی؟ تو روایت داره خدای متعال برای مؤمن هیچ وقت از یه دریچه دوبار روزی نمیده. اول الله یرزق المؤمن الا من حیث لا یحتسب. چرا؟ چون اگه یه بار از اون دریچه داد دیگه نگه که پس از اینجا روزی میاد، یا از زیر ستون میاره، از زیر ستون یا از زیر میز میاد، زیر میز از اون دره، از هزار تا سوراخ میگه بابا من دارم میدم، ای به ستون و در و اینا نگاه میکنه، منو داشته باش. بعد این مسخره کردن خداست دیگه، میگه برو روزی تو از زیر ستون بردار. ای سری قبلی همینجا بود، چی شد؟ نبود. خدا من بدبختم بیچارم. خب برو از تو جیب داداشت بردار. این که بابا بدبختر نفلتر از من بود، همیشه از من پول تو جیب میگیره. حالا یه بار من اراده کنم از تو جیب این به تو پول بدم، منم دیگه